ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا از اوکراین در گفتگوهای آتی با صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کند. بوئینگ بزرگترین تولید کننده هواپیماهای مسافربری برای اخذ مجوز صدور تجهیزات به ایران تلاش می‌کند. معاون وزیر بهداشت میگوید 88% مردم ایران میوه و سبزی کافی مصرف نمی کنند. ایالات متحده به اوکراین اطمینان داده است که از تلاش‌ها برای جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین پس از ماه‌ها اعتراض‌های خیابانی پشتیبانی کامل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل این خبر به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که حصول توافق بین مخالفان و رئیس جمهوری ویکتور یانوکوویچ فرصتی برای ثبات اقتصاد اوکراین و سرگیری مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول فراهم آورده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که با توافق به دست آمده بین معترضان و رئیس جمهوری که متضمن انتخابات پیش از موعد و تشکیل دولت وحدت ملی است، اکنون زمان آن رسیده که حکومت اوکراین به جای وابستگی به مسکو مشکلات اقتصادی خود را از طریق صندوق بین‌المللی پول رفع کند. شرکت آمریکایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5+1 بهره گرفته و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر از یک شرکت دیگر هوانوردی آمریکا یعنی جنرال الکتریک هم نام می‌برد که تلاش دارد اجازه فروش قطعات و خدمات به ایران را بگیرد. ریک کندی سخنگوی شرکت جنرال الکتریک به رویترز گفته است که شرکت وی از سال 2004 میلادی یعنی 10 سال پیش خواستار مجوز فروش قطعات و تعمیر و نگهداری تجهیزات خود در ایران است و بدون در نظر گرفتن سود مالی تنها امنیت پروازها در ایران را مد نظر دارد. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت میگوید میانگین مصرف میوه و سبزی تازه در ایران 1/3 میزان لازم است و 88% از مردم این محصولات را به اندازه کافی مصرف نمی‌کنند. به گزارش ایسنا معاون وزیر بهداشت که در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی سخن میگفت، به دستاوردهای ایران در زمینه کنترل بیماری‌های عفونی و واگیردار اشاره و عملکرد در این بخش را بسیار موفق ارزیابی کرد. رضا ملک‌زاده در این حال تصریح کرد که ایران اکنون شاهد افزایش بیماری‌های غیر واگیردار مانند افسردگی است. باراک اوباما در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ داخلی سوریه، مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران و خشونت‌ها در اوکراین مذاکره و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف سازنده بودن همکاری دو جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران را خاطرنشان ساختند و بر تماس‌های نزدیک‌تر در این باره توافق کردند. و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از باراک اوباما دعوت کرد تا برای حل مشکلات بین دو کشور با وی به مذاکره بنشیند. آقای مادورو پیشتر و با ادامه یافتن اعتراضات و تظاهرات مخالفان علیه وی دولت و رسانه‌های آمریکا را متهم کرده بود که قصد براندازی حکومتش را دارند. دولت ونزوئلا تظاهرات مخالفان را که وارد 8 روز شده است بخشی از طرح یک کودتا علیه خود می‌داند. ده ها هزار معترض در میدان استقلال کیف و صدها هزار نفر که جمعه شب در اوکراین به خیابان آمدند اعلام کردند توافقی که روز گذشته میان رئیس جمهور و رهبران 3 حزب مخالف امضا شده بود را قبول ندارند. آنها خواهان برکناری فوری رئیس جمهور هستند. آخرین گزارش ها حاکی است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین کیف را به مقصد خارکوف شهری در شمال شرقی اوکراین ترک کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکای گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف.
با گذشت 3 ماه کامل از آغاز اعتراض ها در کیف، شنبه صبح هزاران تظاهر کننده همچنان در میدان استقلال حضور دارند. این در حال است که انتظار می رفت توافق میان رئیس جمهور و اپوزیسیون که جمعه پس از صدها مذاکره در حضور میانجیگران بین المللی امضا شد راه حل مناقشه اوکراین باشد. این توافق در بردرنده موارد همچون اعمال تغییرات در قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور، آغاز اصلاحات فراگیر سیاسی و اقتصادی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دی ماه آینده است. عصر جمعه دقایق پس از اینکه جزئیات این توافق علنی شد، نمایندگان پارلمان به بازگشت نظام پارلمانی، آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق، کنارگیری وزیر کشور و عفو کامل معترضان رای دادند. همچنین پارلمان اوکراین با اکثریت مطلق آرا حق شورش برای مردم را به رسمیت شناخت. اما زمانی که سه رهبر اپوزیسیون سیاسی در مقابل دست کم 50,000 معترض در میدان استقلال کیف حاضر شدند، سوت و فریاد شرم سخنانشون را قطع کرد. یکی از تظاهر کنندگان که اعلام کرد عضو هیچ حزب و تشکلی نیست، از طرف معترضان در میدان به ویکتور یانوکوویچ ضربه جعل داد تا ده صبح شنبه از قدرت کنارگیری کند. در غیر این صورت، معترضان آماده حمله به دفتر ریاست جمهوری و اقامتگاه مجلل وی در حوالی کیف هستند. دمیتری یارش، رهبر جنبش رزگرایان تندرو، نیز اعلام کرد حاضر است رهبری جنبش اعتراضی که به انقلاب تمام عیار تبدیل شده را بر عهده بگیرد. بسیاری از فاعلین مدنی و چهره های سرشناس نیز تاکید کردند رهبران سه حزب در حال با رئیس جمهور توافقنامه امضا کردند که او در موضع ضعف قرار داشت. جمعه در تبعیت از دستور پارلمان برای بازگشت فوری نیروهای امنیتی از کیف به محل استقرار دائمیشان، پلیس ضد شورش پایتخت را ترک کرد و شب محل ساختمان های دولتی تحت کنترل معترضان درآمد. گزارش ها حاکی از آن است که وزیر کشور اوکراین فرار کرد. در ادامه تظاهرات که تا این لحظه متوقف نشده، ویتالی کلیچکو، قهرمان مجدزنی جهان و رهبر حزب مخالف ضربه، به میدان استقلال بازگشت و از معترضان به دلیل نتوانی اپوزیسیون سیاسی از انتقال صحیح خواسته های مردم به رئیس جمهور عذرخواهی کرد. او وعده داد برای گیری پارلمان درباره برکناری فوری رئیس جمهور پافشاری خواهد کرد. شنبه پارلمان کار خود را با اعلام استعفای رئیس پارلمان آغاز کرد. مراسم خداحافظی با کشته شدگان روزهای اخیر در میدان ادامه دارد. 66 معترض و 11 پلیس سه شنبه تا پنج شنبه گذشته در زدخوردهای کیف جان خود را از دست دادند. در این میان خبرگزاری ها خبر دادند رئیس جمهور یانوکوویچ کیف را ترک کرد. صبح یک منبع در وزارت خارجه آمریکا به رسانه ها گفت وزیر خارجه اوکراین اطلاع داد یانوکوویچ به خارکوف سفر کرده. فرماندار خارکوف صبح جمعه فراخوان داده بود نمایندگان مناطق جنوب و شرق که همچنان به حکومت وفادار هستند در این شهر جلسه اضطراری تشکیل دهند. او همچنین خواستار انتقال پایتخت از کیف به خارکوف شد. اما تمام شب خارکوف که در سالهای گذشته به مرکز تندروترین هواداران یانوکوویچ تبدیل شده بود، عرصه تظاهرات مخالفان دولت بود. دم صبح مجسمه عظیم لنین در میدان مرکزی این شهر سرنگون شد. آن رایسکه، رادیو فردا، کیف.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
در آستانه تشکیل اجلاس مشترک دو کابینه آلمان و اسرائیل در شهر اورشلیم در برلین اعلام شد به دنبال امضای یک پیمان دو جانبه شهروندان اسرائیل به زودی می توانند در کشورهایی که اسرائیل سفارت یا کنسولگری ندارد به نمایندگی های سیاسی آلمان مراجعه کنند. این همکاری در رسانه های آلمان به عنوان حرکتی در خور توجه و استثنایی ارزیابی شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در چارچوب تقویت مناسبات سیاسی میان آلمان و اسرائیل، پنج سال پیاپی است که دولت‌های دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر دست به برپایی نشست‌های مشترک می‌زنند. پنجمین دور این گونه دیدارها روز دوشنبه این هفته در شهر اورشلیم و یا بیت المقدس صورت می‌گیرد و به این خاطر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با اعضای کابینه خود راهی این شهر می‌شود. این نشست مشترک دو روز به طول می انجامد و قرار است در آن یک پیمان همکاری میان آلمان و اسرائیل امضا شود. بر پایه این قرارداد آلمان پذیرا می شود در آن دسته از کشورهای دنیا که اسرائیل سفارت و یا نمایندگی سیاسی ندارد به کارها و امور کنسولی شهروندان اسرائیل رسیدگی کند. به این ترتیب یکی از دستاوردهای مهم پنجمین نشست مشترک پیش روی دو کابینه آلمان و اسرائیل در شهر اورشلیم امضای این پیمان همکاری است که روزنامه‌های آلمان از آن به عنوان گامی در خور توجه و استثنایی یاد کرده و نوشتند این قرارداد قرار است دوشنبه و یا سه شنبه این هفته امضا شود. به گفته یاکوف هدس هندرزمن، سفیر اسرائیل در آلمان، این پیمان حاوی یک پیام ویژه و فوق‌العاده برای کشورش محسوب می شود. زیرا آلمان ضمن آن که در بسیاری از کشورهای دنیا دارای سفارت و نمایندگی های سیاسی است، از وجهه در خور توجهی هم در جهان برخوردار است و سوای اینها امضای پیمان همکاری های کنسولی اهمیت والایی به روابط و مناسبات سیاسی میان آلمان و اسرائیل می بخشد. رسانه های آلمان که به این پیمان همکاری های کنسولی پرداختند می نویسند برای شهروندان اسرائیلی این قرارداد به ویژه در کشورهای اسلامی مانند اندونزی و یا مالزی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا اسرائیل در این گونه کشورها فاقد سفارت و یا نمایندگی سیاسی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در سرمقاله بامداد امروز خود اقتصاد ایران را به بیمار اتاق سی‌سی‌یو تشبیه می کند. همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس ابتدا پرسیده که آیا استفاده از اصطلاح بیمار اتاق سی‌سی‌یو برای توصیف وضعیت اقتصادی ایران قابل توجیه است؟
اینکه تقریبا همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت قرمز قرار دارند روشن‌تر از آفتاب است. مردم این وضعیت رو در زندگی روزمره با گوشت و پوست خودشون احساس می‌کنند. کارشناسان به ما میگن که اقتصادی با نرخ رشد منفی، تورمی در محدوده 40%، سرمایه گذاری در حال سقوط، بیکاری رو به افزایش، بازرگانی خارجی راکد، درآمدهای ارزی که به شدت کم شده و تازه ورود این درآمدها به صورت قطره چکانی زیر کنترل خارجی است و خیلی دیگر از مشکلات، بدترین وضعیت خودش رو در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق طی میکنه. در این که بار بسیار سنگینی بر دوش دولت 11 قرار گرفته تردیدی نیست و یکی از کارهای عاقلانه این دولت هم این بوده که در مورد خروج از دشواری‌های فعلی وعده‌های توخالی به کسی نده.
آقای خاوند، ولی این پرسش به هر حال مطرحه که آیا بیماری که سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد از اون صحبت میکنه بالاخره زنده از اتاق سی‌سی‌یو بیرون میاد یا خیر؟
هیچ اقتصادی نیست که قابل نجات نباشه، البته اگر شرایط لازم برای نجات اون فراهم بشه. در مورد سیاست خارجی با توجه به تأثیر مخرب تحریم‌ها به نظر میرسه که حسن روحانی از چراغ سبز نظام برای ایجاد تغییر سریع در جهتگیری‌های بین‌المللی کشور به خصوص در زمینه پرونده هسته‌ای برخوردار شده تا جلوی مصیبت‌های بیشتر گرفته بشه. ادامه سیاست تنش زدایی آقای روحانی مسلماً به سود کشور هست، از جمله در عرصه اقتصادی. هرچند در انتظار معجزه نباید بود و این واقعیت رو باید پذیرفت که رفع کامل تحریم‌ها یک فرایند طولانی است، ولی در عرصه داخلی هنوز تحول مهمی در سیاست اقتصادی کشور به وجود نیامده، چون که نیروهای مخالف اصلاحات بنیادی اقتصادی انقدر قدرتمند هستند، تعداد بنیادها و قرارگاه‌ها و دفتر و دستک‌هایی که از وضع موجود استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که هیچ اصلاحات بنیادی برای تغییر وضعیت موجود توان مقاومت در برابر اونها رو نداره، مگر اون که تغییر بزرگی در کشور و سیاست‌های اون به وجود بیاد.
خب آقای خاوند، برای اینکه یک وضع تغییر بکنه چه گام‌های اساسی باید برداشته بشه؟
من فکر می‌کنم که کانون‌های مختلف قدرت و امپراتوری‌های مالی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران رو زیر تسلط انحصاری خودشون گرفتند و عرصه رو بر فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی تنگ کردند. این انحصارها گاه به گاه برای جلوگیری از انفجار این یا اون دریچه رو کمی باز میکنند و چند اصلاح نیم بند رو تحمل میکنند، ولی هر ابتکاری رو که بتونه منافع اونها رو حتی به صورت محدود تهدید بکنه در هم میکوبه. اقتصاد ایران تنها وقتی سر پا میسته که راندخارها دست از سرش بردارن.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.